استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به برنامه خبری نیمه روز خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. مقامات طالبان در لوگر میگویند در اثر سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. عمر منصور مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در لوگر، به خبرنگار رادیو آزادی امروز گفت که خسارات انگفت مالی نیز وارد شده است.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشه و دو تن خانم ها هم نیز شامل است. در حدود 3000 خانه به طور کلی و جزئی تخریب شده و نیز هزاران جرب زمین زراعتی هم تخریب شده و تقریبا 2000 مواشی نیز تلف شده است.
در 24 ساعت گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان گواه جاری شدن سیلاب‌ها بوده که بر علاوه تلفات جانی، خسارات انگفت مالی نیز به مردم رسیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با بیجا شده هایی که به خانه های خود در ولایت فرا برگشتند، سیستم تولید برق آفتابی یا سولر کمک کرده است. این سازمان امروز در توییتر رسمی خود خبر داده که با 232 خانواده که اخیراً به فرا برگشتن این کمک صورت گرفته است. در اطلاعیه آمده که با این کمک 1600 نفر از روشنی برق استفاده خواهند کرد و انرژی سولر به خصوص به دانش آموزان فرصت خواهد داد که شبانه درس بخوانند. اخیراً باشنده های فرا از بیبرقی در اوج گرمای تابستان شکایت کرده و گفتند که با مشکلات زیاد روبروند. برنامه غذایی جهانی میگوید که امسال توانسته که کمک‌های بشردوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرده که این کمک‌های بشردوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند آمریکا، بریتانیا، برزیل، ژاپن در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. میخائیل رازویجی مسئول اداره دستنشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریم یا خبر میداد که مقر اداره کشتی ها در بحیره سیاه اوائل دیروز شنبه مورد حمله تیاره های بی‌سرنشین قرار گرفته است. او در حساب تلگرام به خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته اما تلفات جانی وارد نشده است. تصاویر ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده دود و غبار را نشان می‌دهد که از این ساختمان بلند شده است، اما این ادعا را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. و ائتلاف پیشتاز اصلاح طلبان ایران خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب شده که در ماه گذشته به اتهام تضعیف امنیت ملی دستگیر شد. بهزاد نبوی رئیس ائتلاف اصلاح طلبان ایران در نامه سرگشاده به قوای قضاییه آن کشور خواستار رسیدگی به دوسیه تاج‌زاده در اجلاس علنی محکمه و توسط یک سارنوال بی‌طرف شده است. مصطفی تاج‌زاده در سال گذشته به حیث یک اصلاح طلب نامزدی ناموفق خود را برای ریاست جمهوری مطرح کرد و بر اساس گزارش‌ها او با اتهام متعدد از جمله تبانی بر ضد امنیت ملی و نشر اکاذیب برای تشویق اذهان عمومی مواجه شده است. خبرها را شنیدید، آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان خسارات مالی و جانی به میان آورده است. یکی از باشنده های ولسوالی خوشی لوگر: سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وخامت وضعیت بشری در افغانستان برنامه را روی دست دارد.
افغانستان یک کشور فقیر روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم برنامه‌هایی است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد.
آلبانیا از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبعی اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. در ادامه میشنوید که وضعیت محدودیت های بیشتر بر رفت و آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران گرم شده.
مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت با همکارم ظریف نظر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در 24 ساعت گذشته ولایت های مختلف افغانستان گواهی جاری شدن سیلاب ها بوده که بر علاوه تلفات جانی خسارات انگفت مالی نیز به مردم رسانده است. هرچند اداره های مربوط حکومت طالبان تا کنون آمار تلفات ناشی از این سیلاب ها را منتشر نکرده، اما شماری از باشندگان و سیلاب زدگان در ولایت لوگر میگویند تنها در ولسوالی خوشی این ولایت نزدیک به 200 تن آسیب دیدن. صدها خانه ویران شده و زمین های زراعتی از بین رفته است. اما قماندانی امنیتی طالبان در لوگر میگویند که در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 15 تن کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب زدگان خواستار کمک های عاجل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زور مردم تباش و خوشی از این طرف تپه تا اون طرف تپه رفت.
در مورد ویران شدن خانهش از اثر سیلاب و وضعیت بد قصه می کند. حاجی نصیب باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گوید سیلاب ها همه دارایش را از بین برده و خواستار کمک های عاجل است.
زور مردم تباش و خوشی از این طرف تپه تا اون طرف تپه رفت. امید سیل آمده، مردم ها صدها خانه به خانه شد، مردم ها گم است، مردم ها مالاشان رفته، کلش سیل برده. خیلی روز بعد است.
با این حال مقام های وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که از دیروز به این سو در 5 ولایت از جمله لوگر، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان سیلاب ها جاری شده که بنابر آمار آنان تاکنون 22 تن زخمی شدند. شرف الدین مسلم معین این وزارت در ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که ده ها خانواده در نتیجه سیلاب ها از خانه هایشان آواره شدند و تلاش می کنند تا برای آنها کمک فرستاده شود.
در این جاها از اثر سیلاب ها همه مردم از خانه هایشان آواره شدند. ما از شام دیروز تا اکنون تلاش کردیم تا از طریق هلیکوپتر مردم را نجات دهیم. آنها نجات یافتند و به مناطق دیگر انتقال یافتند. مردمی که باقی ماندند آنها را نیز انتقال می دهیم. تا کنون 2500 نان پخته شده و خوراکه، کمپل و ظروف برایشان رساندیم و ما می خواهیم برایشان کمپ آماده کنیم.
اما قماندانی امنی طالبان در لوگر می گویند که در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 15 تن کشته شدند که 9 تنشان کودکان هستند و 30 تن دیگر زخمی شدند. اما باشندگان ولسوالی خوشی می گویند تنها در این ولسوالی حدود 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخم برداشتند. سمیع الله مصبا باشنده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
اینجا نزدیک به 800 خانه به گونه کامل و شماره هم به گونه نسبی ویران شدند. بیشتر از 50 تن بیرون آورده شده که همه مردند و در حدود 80 تن زخمی هستند که این آمار در حال افزایش است.
زخمیان هم دغس داوی و اتیا و پوشا خوا کیدی مړو او د زخمیان شمیر لام پډیر دوده.
تصاویر دلخراشی از کودکان کشته شده از اثر سیلاب ها در ولایت لوگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که اکثریت افغان ها با آنها پیام های غم شریکی شان را منتشر کردند. صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی وقوع سیلاب ها در سیدآباد، نرخ، دایی میرداد و ولسوالی چک این ولایت را تایید کرده و گفته یک تن زخمی شده است. او میگوید 40 خانه در چک، 15 خانه در سیدآباد، 12 خانه در دایمیرداد و همینطور به شمول ولسوالی نرخ صدها جریب زمین نیز در ولسوالی های یاد شده تخریب شدند. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران های شدید در 21 ولایت خبر داده بود که احتمال وقوع سیلاب را افزایش خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در اکثر ولایت افغانستان شنیده، تنها این آفت طبیعی نیست. خشکسالی هم مردم افغانستان را متضرر ساخته است. شماری از دهقانان در غور می گویند که خشکسالی امسال در این ولایت بی پیشینه است و بسیاری از آنان زیان دیدند. آنها می گویند که امسال بارانهای موسمی در این ولایت نباریده و کشتزارهای دهقانان نابود شدند. بیشتر در این گزارش.
میرقای 45 ساله در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور دهقانی می کند تا لقمه نان برای خانواده ده نفریش پیدا کند. اما امسال خشکسالی نگرانش کرده. او برادو آزادی میگوید که 14 جریب به زمینایش را جو، گندم و کچالو کاشته، اما به علت کمبود آب و خشکسالی امسال متضرر شده است.
گندم کش کردن تیرمایی، کچالو، کلول، کم کم باغم هسته. والا گندم خو یک چیز خوب شد، نسبایی شد. کلول و کچالو و نشدن، سیپ هم سوختن، بارش نرسید، آب کم شد، خشکسالی بود. خشکسالی بود دیگه، آب دریا کم شده، خشک شده، به نوبت نمی رسید، به یک نیم ماه نوبت می رسید دیگه و خشک شدن.
او دلیل خشکسالی امسال را این گونه برشمرد.
میستون کم کم بود، بار خشک شد، بار نکد، باران نکد، ازی خاطر خشکسالی آمد. مسا اگر کمک کنه به مردم خوبه دیگه، مردم شاید کم غله یا کم استخدامات ضعیف هست دیگه.
عبدالله خاورین 29 ساله دقان محلی دیگر با میراقا هم سرنوشته است.
به طور معمول مثل قبل سالهای قبلن گندم، شفتل، کچالو، کلول، پیاز، سبزی های مختلف دیگه ای که روزمره از اون استفاده میکنیم همچنان و رشقه. و خب اگرچه زمین ما از دریای هریرود آبیاری میشوه و باید در مقابل خشکسالی بگم نسبت به دیگر ساحات فیروزکو یک اندازه مقاومت داره، ولی که باز هم زیاد تأثیر خود گذاشته خشکسالی، چون که فعلا اندازه کم شده است که به هیچ کسی میسر نمیشوه.
او بیشتر گفت
این سال چندین نوع آفت ها به حاصلات یا زراعت وارد شدن که یک همی خشکسالی بوده، دیگر در پهلوی از او آفت های یا بلاهای دیگه آسمانی هم بودن که از جمله کرم بودن، از جمله حشرات بودن و غیره، و همچنان کوتی کیمیاوی به حدی کمیافت و قیمت بود که اکثریت دهقانین از مجبوری و از بیوسی زورشون به مو اندازه کافی که کش ضرورت داشت نمی رسید، نتانستن به مو اندازه برشون بتن، چون حکومت هم در این راستا هیچ نوع توجهی نکردن، حتی یک گوجی کود هم بر یک دهقان کمک نشده.
نورخان 41 سال یک دهقان محلی است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریش را دارد. او خشکسالی امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
از یک جریب زمین ما آور می داشتیم، یعنی تقریبا 50 من گندم ما آور می داشتیم از یک جریب گندم. امسال یعنی 10 من گندم ما آور نداشتیم. امسال خشکسالی بود بسیار. پار سال خشکسالی بود خیرات دیگه از جوز جلو اوز سالا خوب بودن، یعنی پار سال باز خشکسالی، امسال باز خشکسالی، خیلی مار به عذاب کردن. یعنی آلی پاک ما او نداریم که آلی او بیتینیم، یعنی تقریبا یک نیم ما میشه که ما او ندیدیم به میجوی ما مردم نیستن پاک.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است
که از یک سن قیمتی آمد، از یک سن آب ما خشک، اقتصاد ما بسیار به ضعیفی آمد، بسیار ضعیف شدیم ما مردم دیگان کار و کسی کار همین چیزا که داشتیم خیلی چی شدن میادن، هیچ چیزی به دست ما نامد. آواز مسیسات که نیسته که برادر خود این ما مردم کمک کنن، خودی پا خصوصا مردم به سمتی همی هم کلی که چخشران ما غوری ما زرید هستن، خصوصا ما خب باز پزل خدا یک دندازه باز یک چی هستن مردم هستن که هیچ چیزی نداره بیادر، هیچ چیزی نزمین داره نی خود نی بند، ما مردم باید خودی ما مردم کمک شوند بیادر که آب ما پاک نرسید، حاصلات ما همی آوی بود یا آوی هم نشد.
محمد رحیم 75 سال بزرگ قومی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او خشکسالی امسال در ولایت غور را به بیش از 50 سال قبل ربط می دهد.
سال 1350 همین خشکسالی دوره زارشا بوده. همین خشکسالی بیامد که به چیز یک نرمر علف یا بوته یا دیگه کیش دیتوی چه نبود. مالما هم تلف شد گرد کشنگی. بود بمرد و فرار شد. برای وقتم گم شدن. وقتا آغاز خیلی بسار دم تنگی بود. گسپن نمان، گو مال نمان. اما مرحب بخوردن را دیتوی کشنگی فرار شد. برای وقتم هرکش کنن. همون سال هم همین تو گشنگی و بدبختی بود به مثل همین مثال بود. مردم همین تو گشنه امسال هم که مثلی به همون سال های سابق که دوره زارشا گشنگی بود. این همین تو برادر دمتنگ و بدبختنگ.
از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال میگذرد. اما در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت یک سال بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل اقتصادی روبرو شدند. جامعه جهانی گفته است که در قبال مردم افغانستان بی تفاوت نیست و کمک‌های بشر دوستانه‌شان را به مردم افغانستان می‌رسانند. اما حال بسیار از دهقانان غور مثل میراقا و عبدالله که به علت خشکسالی متضرر شده‌اند می‌گویند که به آنان کمک نشده و نیاز فوری به کمک‌های بشر دوستانه دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:17 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال یک مطلب بین‌المللی. وزارت دفاع آلبانی از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبعه اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. آلبانی گفته که این سه تن به جاسوسی در این کشور متهم شدند. گفته شده که در جریان بازداشت این افراد دو سرباز آلبانیوی هم زخمی شده. فرشته نگار را در استودیو داریم و از او میپرسیم. فرشته جان سلام، از شما میپرسیم که اگر از بازداشت افراد در آلبانیا به اتهام جاسوسی بیشتر بگویید.
نایب صاحب به شما هم سلام. وزارت دفاع آلبانیا با نشر اعلامیه خبر داده که یک مرد و یک زن روسی و یک مرد اوکراینی دستگیر شده میخواستند که به پایگاه نظامی گرامش داخل شوند و عکس برداری کنند. پایگاه نظامی گرامش در 80 کیلومتری جنوب پایتخت آلبانیا موقعیت دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده که دو سرباز آلبانیایی، اما طور که شما هم گفتین که میخواستند از عکس برداری سه تن جلوگیری کنند، زخمی شدند. گفته شده که یکی از مظنونین روسی از اسپری فلج کننده در برابر نیروهای آلبانیایی استفاده کرده. وزارت دفاع آلبانیا گفته که سربازان زخمی به شفاخانه برده شدند و از خطر مرگ نجات یافتند. هنوز انگیزه تلاش افراد بر ورود و عکس برداری از پایگاه نظامی گرامش روشن نشده، اما مقام‌های آلبانیایی گفتند که تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد آغاز شده.
خب فرشته جان، واکنش روسیه و اوکراین در این مورد چی بوده؟
اوکراین و روسیه هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادن، اما پیش از آغاز عملات گسترده روسیه بر اوکراین که از او حدود 6 ماه می‌گذره، بیشتر ادبای دو کشور تعطیلات تابستانی خود در آلبانیا سپری می‌کردند. اگر ایره بگویم مقیم جان که پایگاه نظامی گرامش در سال 1962 برای تولید تفنگ‌های کلاشینکوف افتتاح شد. پس از سقوط نظام کمونیسم در 1990 تولید کلاشینکوف در این پایگاه متوقف شد و در عوض شروع به از بین بردن کلاشینکوف‌های قدیمی و سایر سلاح‌های کوچک کرد. آلبانیا یک کشور کمونیستی سابق است که در حال حاضر عضو ناتوست و تهاجم روسیه بر اوکراین به شدت محکوم کرده و همچنین به تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو پیوسته.
تشکر، ممنون از شما.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
این را در پیام هایتان میشنوید. وضع محدودیت بیشتر رفت آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران را گرم کرده است.
مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی دهل در یک مطلب خود می نویسد که تروریستان در واقعیت به افغانستان برگشتند. روزنامه در ادامه می نویسد که یک سالگی خروج پرهرج و مرج حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان یک فرصت برای مایکل مکول و دیگر اعضای جمهوری خواه کنگرس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان فراهم کرد تا یک گزارش مقدماتی درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نشر کنند. این گزارش چگونگی خروج امریکا به رهبری حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان را یک ناکامی استراتژیک عنوان می کند. روزنامه می افزاید به هر صورت حتی قبل از نشر گزارش یک حمله پیشگیرانه از سوی قصر سفید بر محتوای آن صورت گرفت. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در مقاله خود این گزارش جمهوری خواهان را مملو از خیال بافی و ادعاهای کاذب خواند. قصر سفید تأکید کرد که یکی از ادعاهای بی اساس گزارش این است که جمهوری خواهان می گویند امنیت امریکا با خروج از افغانستان کاهش یافته، چون القاعده دوباره در این کشور جا گرفته و افغانستان اکنون به لانه تروریستان مبدل شده است. قصر سفید برعکس ادعا کرد که ارزیابی استخبارات نشان می دهد که شبکه القاعده دوباره خود را در افغانستان بازسازی نکرده و ایمن الزواهری رهبر این شبکه یگانه فرد مهم القاعده بود که تلاش کرد حضور خود را دوباره فعال سازد. و در واقعیت کمتر از 12 عضو اساسی القاعده در افغانستان باقی ماندند که آنها احتمالاً قبل از سقوط کابل به دست طالبان در افغانستان بودند. در حالی که روزنامه دهل به اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتان درباره خروج از افغانستان پرداخته است، نشریه نشنل انترست می نویسد که نه افغانستان و نه هم طالبان خواهان حملات مانند 11 سپتامبر بر امریکا هستند. نشنل انترست در ادامه می نویسد که طالبان افغان مردان ثابت قدمی نیست هستند. آنها به گفته نشریه برخی اوقات و عملگرایی رو می آورند، ولی مفکوره دینی آنها را هیچ چیز تغییر نداده و تغییر نخواهد داد. کمک غرب شاید برخی جوانب تیز و تند مواقف آنها را کمی نرم سازد، ولی حتی این معمول نیست برآورده نشده است. نشنال انترست می افزاید که مفکوره طالبان در فرهنگ باستانی جنوب کشور ریشه عمیق دارد و پیروزی آنها بر نیروهای حکومت سابق قناعتهای طالبان را نیرومندتر ساخته است. نشریه می افزاید که فرهنگ و قناعتهای طالبان بر بافتهای دینی و ارزشهای قومی استوار است.
گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرم‌تر ساخته است. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیر قانونی به ایران انتقال می‌دهند، راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شهپور صابر جزئیات بیشتر را از ایران گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک چې وزګر د ناشته ده مسافر دي دا دشت خلک دي
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که حتی چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
اگر چه ورس طالبانی هم ظلم وسترکی زیاده وسترکی او دیاران دولتی هم وسترکی.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تا تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گذار که 6 میلیون تومان شما رو به تیران سر میکنه. ما رو بیار به اسلام قلعه بردن نفر 1000 تا بمی دانه از ما بستن. دیشب تا صبح مر بده اون مر پاسکا بگیرید پاسکا که برات مر بگیر صبح از ما نفر 45000 کرایه اتوبوس استون بیار دنج ده کلک نشانی کردیم مرا در کلکا خوب دشت مر بود به شهرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لتوکوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه اصلا ندارن. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهن برای از اونو تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان میگیرن، لتوکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از 1 سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغانهای زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمه نان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارمندان رادیو آزادی در رابطه با من سفر قاچاق. مردم مجبور است جان خود را به خطر بیندازه. اگر دل طالب واقعا به حال مردم می سوزه، واقعا می سوزه، پاسپورت توزیع نماید. ببین از برج 12 سال 1400 که اکثر ولایت ها را تعطیل کردن، حالا برج 6401 است. این 7 ماه می شه تنها کابل توزیع میکنه و بعد 5 الی 4 ماه بیل نوبت میایه. 10,000 باید پول بانکی بدیم. در این 4 الی 5 ماه باید خرج بخوریم، بیکار بشینیم در خانه که کم از کم از 15 میلیون تومان میشه. خویر از کجا کنه مردی که مردم گشنه هست، درماندنان یک روز خود رو نداره، مجبور است 10 میلیون تومان خرج کنن از قوم و فامیل خود که در ایران است، مجبور است خود رو به قاچاقی بیندازه، یا میره و یا میمیره. سوار از حال پیدا خبر نیست، سیر از چکم گشنه.
پیامگزار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست و پیام به جوانایی است که اونا تسلیم نشن، اگرچه که برشان حق داده نمیشه اونا تسلیم شدنی نباشن، مبارزه کنن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرها، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دخترای جوان را میدهیم.